افزایش پیدا میکنه، به ویژه هرچه که نزدیکتر میشویم به آغاز تحریم های ماه نوامبر، ماه آبان آمریکا، که حتی نفت را نشانه میرود. چون ببینید اصل ارزی که جمهوری اسلامی دارد از درآمد نفت صادراتی. حالا اگر نفت صادراتی هم صورت نگیره خب دیگه ارزی نداره، پس ارزه باز هم پایین‌تر خواهد آمد. این رو مردم حرفه‌ای و مردم کوچه و بازار و مردم عادی فهمیدند، از همین رو شروع کردند که تا اونجایی که میتونن ارز بخرن، ولی ارز به اندازه کافی نیست، در نتیجه بهای اون بالا میره.
محمد کشتی آرای عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر در ایران گفته که قیمت ارز بالا رفته و همین موضوع باعث افزایش قیمت سکه و طلا شده و میگه که مسائل سیاسی دلیل افزایش قیمت هاست. با این حساب آقای اسدی، از دیدگاه شما حمله مرگبار روز شنبه در اهواز و نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شرکت سران کشورها، به ویژه حضور رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، تا چه حد میتونه قیمت دلار را بالا یا حتی پایین ببره؟
بله، ببینید این اتفاقاتی که افتاده به هیچ عنوان نمیتواند بهای دلار رو پایین ببره، بلکه به مراتب بالاتر خواهد برد. آیا اتفاقات سیاسی تأثیر بر افزایش دلار و ارز دارد؟ بدون شک دارد. بازار ارز یه ویژگی خاصی داره که یکی قیمتش تعیین میشه بر مبنای عرضه و تقاضا و یکی تعیین میشود بر مبنای فضای کسب و کار در کشور. یعنی مردم اگر فکر بکنن که فضای کسب و کار در کشور درست نیست، سعی میکنن پول خودشونو مهاجرت بدن. با توجه به این اتفاقی که در اهواز افتاد، با توجه به تحریم‌های جدید، با توجه به اینکه تولید در ایران در حالت رکود به سر میبره، مردم میدونن که هر چی ریال داشته باشن همچون برف زیر آفتاب ارزشش کاسته میشه، در نتیجه سعی میکنن اونو مهاجرت بدن به دلار. و حالا که این اتفاق اهواز افتاد، نگرانی مردم بیشتره. من فکر نمی‌کنم که به هیچ عنوان اتفاقات پیش رو باعث کاهش بهای ارز بشه، بلکه بیشتر از این هم خواهد شد.
خب آقای اسدی، شما تصور می‌کنید آخر و عاقبت قیمت دلار با اجرای تحریم‌های آمریکا چه خواهد بود و به چه قیمتی دست خواهد یافت؟
به روشنی بگویم که اگر همین روند ادامه پیدا بکند، برای افزایش بهای دلار سقفی نمی‌بینم، مگر اینکه اتفاق خاصی از این موقع تا آن موقع بیفتد، که البته اوضاع اقتصادی که بهتر نخواهد شد در این فاصله کوتاه، ولی یک اتفاقی بیفتد که مردم فکر بکنن که خب مثلا نظام تغییر عجیب غریبی کرده، پس دورنمای اقتصادی بهتر ممکنه بشه، ممکنه از شدت تقاضا کاسته بشه و از شدت افزایش دلار هم کاسته بشه. اما نمیگویم که بهای دلار سقوط میکنه و میاد پایین، از شدت افزایشش ممکنه کاسته بشه به شرطی که روند عوض بشه، ولی من نشانه هایی نمیبینم مبنی بر اینکه روند در حال تغییره.
دلار مرز 15,000 تومان رو هم پشت سر گذاشت. از جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه میشنیدیم. ششمین کنگره سالانه حزب سکولار دموکرات ایرانیان روزهای شنبه و یک شنبه در شهر فرانکفورت در آلمان با حضور مردمی از 17 کشور جهان برگزار شد. این حزب که از تشکل‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران است، برگزار از نظام کنونی به یک دموکراسی غیر مذهبی تاکید دارد. این حزب هم بعضی حامیان جمهوری دموکراتیک و هم شماری از دوستداران پادشاهی پارلمانی یا سلطنت مشروطه را به خود جذب کرده است. در کنگره امسال سمت دبیر کلی این حزب از اسماعیل نوری اعلی، بنیانگذار و اولین دبیر کل، به منوچهر یزدیان منتقل شد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با رضا گوهرزاد، خبرنگار مستقل که برای پوشش خبری این کنگره به فرانکفورت رفته است، از ویژگی کنگره امسال پرسیده.
کنگره سکولار دموکرات کنگره ششمش دو روز نیست، 22 و 23، ولی روز پیش اون کنگره سالانه حزب برگزار شد، در مجموع 3 روز بوده، ولی اون دو روز برای عموم بوده که همه شرکت کردن و روز نخست انتخاب هیئت رئیسه جدید حزبشون، جابجا شدن دبیر کل و از این نوع مسائلی بوده که اسناد داخلی سازمانشون بوده. ولی در دو روز هر روز دو پانل صبح، دو پنل هم در بعد از ظهر برگزار شد و به این ترتیب می توان گفت در هر پنل اگر دو نفر سخنران اصلی داشته باشید و شماری سخنرانانی که پیام خوندن و یا پرسش و پاسخ‌هایی رو مطرح کردن، می شود گفت دست کم 8 تا 10 رکن اصلی در این میان سخنرانی کردن از دیدگاه‌های متفاوت و سخنرانشون رو با اونایی که حضور داشتن در میان گذاشتن. و دیگر این که سخنران پایانی کنگره ششم خود آقای دکتر نوری‌علا بودن که یک جمع‌بندی از این گروز رو ارائه کردن و به اون نکاتی که مطرح شده بود و افسیده شده بود یا پاسخ نیاز داشت پاسخ دادن و در اصل به نوعی در مسیر همانندسازی مسائلی که مورد نیاز هست گام برداشتن و اشاره کردن که این تاری که برای آینده ایران داره حرکت میکنه دیگر حرکت کرده و براه افتاده و به آینده رویت کردن و گفتن گذشته رو بسیاری در این دنیز کنار بذاشتن.
روز شنبه یعنی روز اول کنگره حمله خونبار به رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اهواز تأثیری بر روی نوت‌های از پیش آماده شده کنگره و بحث‌ها داشت؟
در لحظه‌ای که آقای حسن شریعت مداری سخنرانی داشت می‌کرد، در آغاز سخن ایشون این خبر آمده بود و ایشون بهش اشاره کرد و مشخص کرد که خب تا این لحظه چیزی در آگاهی نداریم که از سوی چه کسی بوده و شمار کسانی که آسیب دیدن و یا درگذشتن چقدر. ولی پس از اون هر بار که هر کس سخنرانی کرد در یک مسیر اصلی به این مسئله اشاره کرد و اون این بودش که به هر شکلی هست و به هر مبنایی از انجام شده مسئله تروریسم محکوم از سوی هر کسی باشه. شماری بر این باور هستن که ممکن است که این از سوی جمهوری اسلامی خودش سامانی در بیرون مطرح میشه، ولی که اینهاش کوشش کردن از گمانه‌زنی پرهیز بکنن، ولی در این مسئله که خب تا چه اندازه میتونه آسیب بزنه به شرایط ایران و در این زمینه سخن گفتن. سخنرانانتون از دیدگاه‌های مختلف بودن، به طب در سخنشون در هنگامی که به این مسئله اشاره میکنن اون نگرش خودشون هم میتونه حضور داشته باشه، ولی در مجموع به این مسئله اشاره شد که در شرایط ناگواری اتفاق افتاده، بسیاری جانشون از دست دادن و برای بازماندگان اظهار تسلیت و اندوه کردن.
جدا از اشتراک نظر بر روی مفهوم سکولار دموکراسی یعنی دموکراسی غیر مذهبی چه مباحثی موافق و مخالف داشت و موجب بحث یا مناقشه شد؟ موردی بود آقای گوهرزاد؟
چون توافق‌ها پیش از این انجام شده بود این مسائل، شاید میتوان اینگونه اشاره کرد که به فرض چون میدونی که هم سکولار دموکرات که آمده اونهایی که عضو مهستان هستن یا اونهایی که عضو حزب هستن و اونهایی که سکولار دموکراسی به مفهوم جدا از مسئله نگرششون برای آینده سیاسی ایران سلطنت میخواهند یا جمهوری میخواهند، اگر اونجوری نگاه کنیم بیشتر به هم نزدیک بودن، ولی اختلاف نظرها اختلاف نظر چندانی نبود که بشه به اونها عمده کرد. شاید بسیاری دلشون میخواست که مطرح بشه که الان باید چیکار کرد، فردا باید چیکار کرد. بیشتر اونهایی که احساس میشد که نگرانی هایی دارن، دغدغه هایی دارن مطرح کردن. خب از جمله یکی از افرادی که حالا نگاه این نیست که ایشون اگر ممکن است سکولار دموکرات باشد یا نباشد، یکی از کسانی که سخنان مشاهده هم داشت اشاره کرد که چرا در اینجا به مسئله مثل کودکان کار اشاره نمیشه، نمیدونم چرا به مسئله زنان تنفروش اشاره، به این مسائل اشاره کرد. بعد مشخص شد که و اعلام کرد که خودش که من یک مارکسیست هستم و از این منظر است که به مسائل نگاه میکنم. یک نکته تفاوتی که امسال کنگره سکولار دموکرات نسبت به سال گذشته که در کل برگزار شد نشون میده به راحتی این بود که در سال گذشته از سازمانهای سیاسی سوسیالیست یا کمونیست هم در میان سخنران ها به طور مشخص بودند و سخنرانی کردند یا حتی از سازمانهای قومگراها بودند، ولی امسال این دو مورد به عنوان سخنران و حاضر کمتر به چشم میخورد، درها به طور مشخص و روشن حضور نداشتن، این رو میشه بهش اشاره کرد. ولی در مجموع کنگره با شکل گرایش مثبت و نزدیک به هم پیش رفت به اختلاف نظر.
اینجا رادیو فرداست و شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
در پاسخ اون دوست عزیزی که فرمودن مردم ایران برای 39 سال 40 سال که خفتن این انقلاب 57 رو انجام دادن و به خب ثمره زیباش رو الان دارن درو میکنند، بعد از اون که مردم ایران ماشین که نیستن که 40 سال پیش 39 سال پیش کار کرده، حالا موتور داره میسوزونه، الان خسته است. جامعه ایران تغییر کرده. 39 سال پیش ایران لای نیست که امروز هست. جامعه ایران باستر شده، ارتباطات بیشتر شده، علم مردم نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی بیشتر شده و خب این رو نمیشه اصلا با هم دیگه مقایسه کرد. اتفاقا جامعه ایران امروز بیشتر از هر روز دیگه آماده است برای تغییر و این تغییر باید انجام بشه و این رو هیچ کس حتی نزدیکترین افراد به هسته سیاسی و حکومتی در ایران اون رو واقعا رد نمی‌کنند. خانم فاطمه هاشمی یکی از امثال اینها هست که شما به گفتگوی ایشون گوش بدید، خودش اذعان میکنه که رژیم ایران و مسائل سیاسی ایران امروز بیشتر از هر روز دیگه نیازمند تغییر هست. ملت ایران خسته نیست، ملت ایران آماده است امروز بیشتر از هر روز برای تغییر.
احمد خاتمی فرمودن که خدا رو شکر مدت 40 سال است درهای شهادت بر روی ملت ما باز است. من میخوام از خدا بخوام که درهای شهادت رو انشاءالله و هرچه زودتر بر روی آخوندها باز کنه. آقای خاتمی انشاءالله این درها رو ما به زودی براتون باز میکنیم که شما هم شربت شیرین و پر عسل شهادت رو بنوشی و ملت ایران از شر وجودتون خلاص بشن.
آقای قاضی‌زاده وزیر بهداشت ایران که با این جوابهای مزخرفش به ملت ایران رو مسخره کرد و مسخره میکنه، طرف که میگه من فیزیوتراپی نمیتونم بکنم، میگه خب خودت بمال خودت بکن، اگه تهران زندگی کردی که باید بلد باشی این چیزا رو، مشت و مال و اینا رو. این مثل همون جواب آقای احمدی نژاد میمونه که به مردم میگفت بیاید از میرفروشی سر کوچه ما خرید کنید، همه چی ارزونه. آخه تو وزیر بهداشتی مردک که مردم مسخره میکنی با این جوابهای سربالا، تو هر کشور دیگه بود ایشون رو محاکمه میکردن یا باید استعفا میداد. اشرافی گری و متوهم بودن این افراد و طبع استکباری مستکبر بودن این اشخاص رو نشون میده که یه همچین جوابایی میدن به مردمی که واقعا دارن دردشون رو میگن. اینا جوک گفتن و خندیدن به ریش مردم دارن اینجوری رفتار میکنن. این نمونه بارز مدیرانه که در جمهوری اسلامی ایران دارن مدیریت میکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عزیزان نوبت میرسه به فریبرز غریب، به شما ورزش دوستان و خبرهای ورزشی.
در پیکارهای جهانی جودو در باکو روز یکشنبه سعید مولایی جودوکار دسته منهای 81 کیلوگرم ایران موفق به کسب نشان طلا شد. مولایی بعد از 5 پیروزی پیاپی مقابل حریفانی از کانادا، ایسلند، پرتغال، بلژیک و ترکیه به فینال رسید و در فینال جودوکاری از ژاپن را هم با شایستگی شکست داد و پس از 15 سال یک طلای خوشرنگ برای ایران در رشته جودو به دست آورد. تیم ملی کشتی کلاسیک زنان ایران در تورنمنت بین المللی لبنان در شهر بیروت که 10 کشور در آن حضور داشتند با کسب 2 نشان طلا و 2 برنز موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. فاطمه نیکبخت و معصومه خانلر در اوزان 60 و 75 کیلوگرم زنان طلایی ایران در این رقابت ها بودند. در خبر دیگری در مورد ورزش زنان، تیم ملی والیبال بانوان ایران روز یکشنبه در آخرین مسابقه از سری رقابت‌های جام کنفدراسیون والیبال آسیا در تایلند برابر استرالیا با حساب 1-3 مغلوب شد و با ایستادن در مکان 8 به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد. زنان والیبالیست ملی پوش ایران پیش از این قبل از بازی یکشنبه همین تیم استرالیا را 2 و قزاقستان و فیلیپین را مغلوب کرده بودند و به چین و کره جنوبی باخته بودند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه از تمدید قرارداد رسمی کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی این کشور تا پایان بازی‌های جام ملت‌های آسیا خبر داد. به گفته مهدی تاج تیم ملی فوتبال ایران هم احتمالاً روز 28 اسفند یک بازی تدارکاتی مقابل تیم ملی برزیل برگزار خواهد کرد. تیم ملی والیبال مردان ایران در آخرین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی جهان در سوفیه پایتخت بلغارستان عصر یکشنبه برابر تیم ملی آمریکا با نتیجه 3-0 شکست خورد و از رسیدن به مرحله بعدی باز ماند. و تیم فوتبال پرسپولیس یک شنبه شب در آخرین بازی هفته 7 لیگ برتر جام خلیج فارس در ورزشگاه آزادی با گل دقیقه 90 مقابل تیم سپیدرود رشت 1-0 به پیروزی رسید. قرمزپوشان با این برد 15 امتیازی شدند و به رتبه 2 جدول صعود کردند. قبل از این مسابقه در مشهد دیدار تیم‌های پدیده و تراکتورسازی هم با تساوی بدون گل به پایان رسید. در جدول رده‌بندی تیم پدیده مشهد با 16 امتیاز در صدر ایستاده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، از او میشنیدیم. عزیزان اجازه بدید که یادآوری کنم که دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر هم اکنون فراهم میشه. برنامه صدای دیگر کاریست از رویا کریمی مجد. اما پیش از اون شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 است. انصافا چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس با رادیو فردا و گذاشتن صدای خودتون و دیدگاهاتون برای دیگر شنوندگان. خدا نگهدار یکایی که شما باد. صدای دیگر،
صدای زنان.
همه چیز گرون شده، از دلار و یورو گرفته تا هزینه تاکسی و اجاره خونه. در حالی که در جمهوری اسلامی مردان رئیس خانواده معرفی شدن، اما بار مشکلات اقتصادی یکسان مردوش مردان و زنان قرار گرفته. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. گرونی بیداد میکنه، در حالی که دستمزدها ثابت مونده و تعداد کارگران و کارمندان زنی که در معرض اخراج قرار دارن به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی در بازار افزایش پیدا کرده. در همین حال عمدتاً کارشناسان مرد اقتصادی به میدان اومدن تا راه حلی برای اون پیدا کنن. زنان اما در چه وضعیتی قرار دارن؟ در جامعه‌ای که اساساً نابرابری اشتغال و دستمزد میان زنان و مردان وجود داره، بحران‌های اقتصادی چه تأثیری بر زندگی زنان و البته فعالان مسائل زنان می‌گذاره؟ سوسن طهماسبی، فعال مسائل زنان از آمریکا، و احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، مهمانان برنامه این هفته صدای دیگر هستند. آقای علوی، از شما آغاز کنیم. زنان در بحران‌های اقتصادی در ایران با چه مسائلی روبرو هستند؟
خب تفاوت‌هایی که وجود داره بین زن و مرد تنها مربوط نمیشه به درآمد، به ارتباطات، به اطلاعات، به حتی میزان آموزش. بنابراین برمیگره به هم دارایی‌های مالی، هم دارایی‌های غیر مالی، دارایی‌های مادی و دارایی‌های غیر مادی، مثل ارتباطات، اطلاعات، مدیریت و به هر حال اون موقعیتی که مرد یا زن داره در جامعه. بنابراین دلایل زیاده، هم به شکل نظری هم به شکل تجربی وجود داره که تو بحران ها معمولا زن هم به عنوان فرد زن بیشتر آسیب پذیره. چرا؟ برای اینکه ذخایر منابعی نداره، پول زیادی مثلا تو بانک نداره، یا فرضاً جایگاه محکمی تو بازار کار نداره، یا فرضاً اون اطلاعات و ارتباطایی که داره به اندازه مردان نیست و با اونا نمیتونه رقابت بکنه با مردان. بنابراین تو شرایط بحران رقابت بیشتر میشه و زنی که این عنصر رقابتی، این کیفیت رقابتی رو نداره، طبیعی است که به هر حال ضربه پذیرتر، آسیب پذیرتر میشه. اما در خصوص زنان به عنوان یک گروه اجتماعی، به هر حال تو بازار کار هست، اینها هم همینجوره، چون زنها بخصوص در کشورهایی که توسعه نیافتن اون روابط یا اون شبکه ارتباطی که امنیت اونها رو حفظ بکنه وجود نداره. حالا امنیت وقتی ما میگیم هم امنیت فرزند شغلی، هم امنیت تو روابط اجتماعی.
اما به نظر میرسه که گروهایی از جامعه، مخصوصا جامعه زنان، در این بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها با مشکلات دیگری هم روبرو میشن. خانم طهماسبی، فعالان جامعه مدنی چطور از این فرآیند آسیب می‌بینن؟
جامعه مدنی ما و جنبش زنان ما جنبشیه که اکثرا یک جنبش داوطلب هستش. یعنی افراد بدون این که پولی دریافت بکنن یا بدون این که مثلا سازمان هاشون یا گروه هاشون که بالاخره اکثر سازمان هایی که دارن در حوزه حقوق زنان کار میکنن در واقع شکل از گروه های غیر رسمی هستن، چون اکثرشون حتی مجوز هم ندارن. گروه هایی که رو بحث حقوقی یا بحث های پیش رو دارن کار میکنن مجوز هم ندارن. اینا گروه های داوطلبانه هستن که دور هم جمع شدن و روی آگاهی جامعه دارن کار میکنن. حالا یه سری بحثا رو پیش میبرن در حوزه سیاست یا در حوزه آموزش یا سایر دیگه، و گروه های داوطلب هستن. خب وقتی که فشار روی این گروه ها و کل جامعه زیاد میشه، اینها هم مجبور میشن که بیشتر کار بکنن تا اینکه بتونن هزینه زندگیشون رو از طریق کار کردنشون بر بیارن. و این قطعا روی وقت داوطلبانه که دارن تاثیر میذاره. یعنی اولین اتفاقی که میفته با فقیرتر شدن جامعه اینه که بحران‌هایی در جامعه به وجود میاد که نیاز به رسیدگی داره توسط حال جامعه مدنی یا حتی دولت یا گروه‌هایی که بالاخره مسئول هستن. دومین اتفاق اینه که روی افرادی که دارن روی موضوعات کار میکنن تاثیر میذاره و جنبش زنان و سایر جامعه بین‌المللی دچار ریزش نیرو خواهد شد به خاطر این فقری که اونها هم همراه با بقیه جامعه تجربه میکنن.
خب آقای علوی، از فعالان زنان به بدنه اجتماعی زنان برگردیم. مدتی پیش خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارشناس اقتصادی محاسبه کرده بود که اگر فرض کنیم از جمعیت حدود 80 میلیون نفری ایران بر اساس سرشماری سال 95 بیش از 39 میلیون نفر زن باشند و اگر هر زن ایرانی تنها 10 گرم طلا نگهداری کنه، بیش از 39 میلیون گرم طلا از اقتصاد ایران خارج شده و با انگیزه احتیاطی نگهداری میشه. این فرهنگ که به نظر میرسه در همه اقشار زنان هم کم و بیش وجود داره، چرا میتونه به زنان در بحرانهای اقتصادی کمک کنه؟
خب باید پذیرفت که جامعه ایران یه جامعه طبقاتیه. همین توزیع سکه‌ای که انجام شده بیان این قضیه است، یا حتی کیا طلا میخرن، آیا همه به یه نسبت زنان طبقات پایین، طبقات متوسط بالا، یا حتی دسترسی به دلار یا اون فلزات گرانبها یا ارزهایی که میتونه قدرت خرید و حفظ بکنه به شکل متوازن و یک پارچه و مساوی توزیع نمیشه. بنابراین بله، ممکنه برخی از زنان که دسترسی دارن به این منابع جزء طبقات بالا هستن، موقعیتشون رو بتونن با استفاده از این منابع ذخایر یا ارتباطات اطلاعات و اون به اصطلاح امکانات سیاسی که دارن حفظ بکنن، مثلا زنانی که جزء طبقه حاکمه هستن. اما این رو نمیشه تعمیم داد به کلیت جامعه، بخصوص بیاد بیاریم که الان 70% جامعه ایران که البته زنها هم جزء این 70% هستن آسیب پذیر هستن.
اما آقای علوی، برای اون گروهی که از پسنداز برخوردار نیستن هم دولت اعلام کرده که حمایت‌های ویژه‌ای خواهد داشت، از پرداخت یارانه گرفته تا بیمه زنان خانه‌دار که یک بار دیگه خانم ابتکار وعده اجرای اون رو از سال 98 داده. چرا این حمایت‌های دولتی نمیتونه مشکلات اقتصادی زنان رو برطرف کنه؟
البته میشه این تصور رو کرد که در جوامعی که دولت رفاه حاکمه و زنان نقش زیادی دارن در سیاست، چون بیاد بیاریم که در چارچوب یک اقتصادی مثل اقتصاد ایران که منابع متمرکز در دست حاکمیت، اونایی که تصمیم میگیرن با توجه به اون به اصطلاح هنجارهایی که میپذیرن یا قبول دارن این منابع رو توزیع میکنن. بنابراین فرق میکنه در جوامعی که دولت رفاه است یا در ایران است. در ایران از اون جایی که به هر حال به نوعی نمایش دولت رفاه، علی رغم تمام کاستی ها و به حساب مشکلاتی که دارن، بودجه دولت در سالهای اخیر به بودجه واقعیش، یعنی اون به حساب به قیمت ثابت کار تورم را کم بکنیم یا فرضاً کاهش قدرت خرید ریال به طور حقیقی افزایش پیدا نکرده. بنابراین حتی دولت اگر بخواد یا اگر موافقی در چارچوب دولت باشن که بخوان کمک بکنن، این منابع رو به افزایش نیست، رو به کاهشه. بنابراین دست اونا هم بسته است. هرچند بیاد بیاریم که در چارچوب حاکمیت زنها اساساً به عنوان رئیس خانوار تلقی نمیشن، مرد رئیس خانواره و حتی اگر منابعی هم تزریق بشه به خانواد، ابتداعا از مسیر مرد به خانواده میاد و نه به طور کلی که به زنها داده بشه. بنابراین با توجه به موقعیت فرودست زنان در جامعه ایران که به هر حال قابل مقایسه نیست با وضعیت زنان فرزند در کشورهای پیشرفته یا دولت‌های رفاه، باید پذیرفت حتی اگه منابعی باشه و حتی اگر خواستی هم باشه، باز این توزیع به شکل مناسب قرار نمیگیره و آسیب پذیری زنان تا حد زیادی باقی خواهد.
خانم طهماسبی، چند روز پیش با یکی از کنشگران زنان صحبت میکردم و میگفت که با بحران اقتصادی و ارزی حاکم بر ایران اصلا دیگه امکان سفر و ارتباط با فعالان زنان سایر کشورها برای فعالان زنان ایرانی وجود نداره و همون ارتباط بسیار محدودی هم که تا به حال وجود داشته از بین خواهد رفت.
یه مشکل اساسی که ما در جنبش زنان داریم اینه که جنبش زنان ما، اصلا نه فقط جنبش زنان ما، کل جامعه مدنی ما و کل جامعه ما اصلا یک جامعه کاملا منزوی هستش. این هم حالا به خاطر سیاست های در انزوا قرار دادن ایران، سیاست های تحریم، سیاست های خود حکومت حتی. ولی میبینیم که در کشورهای دیگه بالاخره فعالان مدنی با همتاهای خودشون توی منطقه، توی جامعه بین‌المللی در ارتباط هستن و خب در شرایط اینجوری احتمال این که بالاخره حکومت هم موضع سخت‌تری بگیره، موضع امنیتی‌تری نسبت به جامعه مدنی بگیره خیلی بیشتره. ما قبلا هم دیدیم که بالاخره در دوره آقای احمدی نژاد فشار روی جامعه مدنی خیلی زیاد بود. حالا این بخاطر سیاست‌های غلط آقای احمدی نژاد بود، ولی وقتی که فشار بین‌المللی هم زیاد شد، فشار روی جامعه مدنی هم بیشتر شد. من نگران این سرکوب هستم و این سرکوب قطعاً باعث میشه که جامعه مدنی ایران نتونه با همتای خودشون روابط ایجاد بکنه. در شرایطی این روابط خیلی مهم هستش، یکی در شرایط سرکوب هستش که بالاخره فعالان جنبش زنان تحت فشار قرار میگیرن که همتای خارجیشون بیان ازشون حمایت بکنن. اینو قبلاً هم دیدیم و اصلا در تمام دنیا مرسوم هستش که بالاخره وقتی یک مدافع حقوق بشر دچار مشکل میشه، جامعه بین‌المللی حقوق بشر از اون مدافع حمایت میکنه. وقتی که منزوی باشی و افراد رو نشناسی خیلی کار نمیکنه.
با سپاس از سوسن طهماسبی، فعال مسائل زنان از آمریکا، و احمد علوی، استاد اقتصاد از سوئد، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. موضوع زنان ایرانی و اقتصاد رو در هفته‌های آینده هم پی خواهیم گرفت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.